با سلام و درود به شما علاقمندان و دوستداران جستارهای موسیقی، من صادق چراغی با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های ایلبانگ رادیو فرهنگ با موضوع مجله موسیقی همراه شما هستم. ما در روزهای خاطرآمیز بهمن ماه هستیم و شاید همین بهترین دستاویز باشه که با گونه‌ای ویژه از موسیقی همراه باشیم، موسیقی های انقلابی و اجتماعی، موسیقی هایی که آفرینش اونها بر مبنای رویدادهای جامعه شکل می گرفت، رویدادهایی که در روزگاری دورتر از تاریخ اجتماعی ایران به انقلاب مشروطه منتهی شد و در بخشی دیگر از تاریخ این سرزمین دستاورد اون شکل گیری انقلاب 57 بود. روزی روزگاری هنرمندانی چون عارف قزوینی و کلونل وزیری در آفرینش این گونه موسیقایی اثرگذاری داشتند و روزگاری دیگر جمع هنرمندان در گذر تاریخ با چاوش همراه و همساز با مردم می شدند و البته دنیای هنر همواره انعکاس رویدادهای جوامع هست و خواهد بود. خب ما در ادامه برنامه پیشین همچنان با آقای محمد جواد صافی هستیم، دوستی از دنیای پژوهش، دوستی از دنیای نوشتن. ایشون اهل زنجانن و ما همچنان در این برنامه با ایشون هستیم. سلام آقای صافی، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم که بنده رو دعوت کردید و باعث افتخار هست که الان در خدمت شما هستم.
خب زنده باد. به هر حال روزگار روزگار بازخوانی خاطرات انقلابه و حضور آقای محمد جواد صافی از پژوهشگران خوب کشورمون باعث شده که ما بخش زیادی از موسیقی هایی که موسیقی های حماسی هستن، چه در رابطه با انقلاب چه در رابطه با جنگ ساخته شدن و آفرینش های اینا رو مدیون همکاری و همیاری هنرمندان و مردم میدونیم، برای ما گنجینه فراهم کرده که میتونیم اونها رو با شما شنوندگان عزیز مرور کنیم و بخشی از اونها رو با شما بشنویم. ما بخشی از این موسیقی ها رو میشنویم و باز میکردیم. آقای صافی گرامی، بخشی از موسیقی های دوران انقلاب رو شنیدیم با هم. اون چیزی که ما راجع به جنبه های گوناگون این موسیقی ها صحبت کردیم، شما در بخشی از گفتگوی خودتون گفتید که بخشی از موسیقی ها به وسیله موزیسین ها در زمان جنگ به بخشی از این موسیقی های حماسی برای رزمندگان اجرا می شد، هم برای حفظ روحیه اونا، هم برای ارتقاء روحیه اونا و برای همه اتفاقات خوبی که می تونست رقم بزنه. می خواستم ازتون خواهش کنم که تأمل بیشتری روی این ماجرا داشته باشید، چون می دیدم که در مقالتون این رو بررسی کردید.
بله، ببینید، ما اگر به سابقه همراهی هنرمندان و حالا بیشتر موزیسین ها، بحث موسیقی هست، من جسارت نمی کنم به ساحت بقیه اعضای هنر، و رشته های دیگر هنری، صرفا موسیقی رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که موزیسین های ما در طول تاریخ همواره همراه مردم بودن. یعنی همونطور که قبلتر گفتیم، از عارف قزوینی بگیرید، بیاید تا دوره پهلوی و همراهی موسیقیدانان در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، این همراهی در دوره جنگ هم به گونه دیگری رقم میخوره. به عنوان مثال، حالا جدای از تولید آثار و آلبوم های در حقیقت موسیقی که خب کم هم نبودن در حوزه موسیقی جنگ، یک سری از موزیسین های ما جدای از این اتفاق یک کنسرت هایی داخل جبهه برای در حقیقت رزمندگان ما برگزار میکردن، که خب استاد کیهان کلهر که فکر کنم برای اهالی موسیقی کسی نیستش که نام ایشون رو نشنیده باشه و آشنا نباشه باشون، میشه گفت از اولین کسانی بودن که این اتفاق مهم رو رقم زدن در جبهه های غرب کشور. ایشون در مصاحبه‌ای که در دهه 80 در یکی از مجلات اون زمان انجام میدن، گفتند که بالغ بر 20 تا کنسرت موسیقی انجام دادن، برگزار کردن برای رزمنده ها، با افرادی مثل کیخسرو پور ناظری، با افرادی مثل علی اکبر مرادی، با اینها آثاری در حقیقت در جبهه های نبرد کنسرت های بله اجراهایی داشتن که بعدها حتی این کار در قالب آلبوم های موسیقی مثلا صدای سخن عشق که با صدای آقای ناظری بعدها اجرا شد منتشر.
یعنی شما میفرمایید که صدای سخن عشق بخشی از اون اجراها در قالب
بله مثل مردان خدا که یک بخشی بود و حالا یک سری بخشای دیگه هم که در این حوزه،
همون تصنیف معروف مردان خدا که اون موقع سید جلال محمدیان اجرا کرد، درسته؟
البته خواننده سید جلال محمدیان نبود و همونطور که خود آقای کلهر هم میگن یک خواننده دیگری بود و البته اسم اون رو نبردن. در گروهشون آقای ناظری نبودن اون زمان. آقای ناظری بعداً آلبوم صدای سخن عشق رو با صدای آقای ناظری ضبط شد و تصنیف مردان خدا هم یکی از همون تصنیف‌ها بود که در جبهه ها اجرا می‌کردن و این بار در قالب آلبوم صدای سخن عشق هم با صدای ناظری منتشر شد.
خب اگه اجازه بدی، چون صحبت از این تصنیفه، ما بخش از این تصنیف رو از ساخته‌های آقای کیخسرو پور ناظری با صدای آقای ناظری رو بشنویم با شنوندگان عزیز و بازگردیم. درباره این تصنیف میگفتید آقای صحافی؟
بله، البته خب فقط این تصنیف نبود، تصانیف دیگر و
یعنی به هر حال موسیقی هایی که با توجه به وضعیت موجود در زمینه موسیقی حماسی ایران ساخته میشد
حالا مستقیم یا غیر مستقیم. حالا بعضی از آثار هم در حقیقت حوزه موسیقی ایرانی تولید شدند که بسیار ماندگار بودن و جدای از ماندگاریشون ارتباط غیر مستقیمی با این موسیقی جنگ داشتن، یعنی با حال و هوای موسیقی جنگ تولید شده بود.
ضمن اینکه شما معتقدید همه اینها ردپاهایی از موسیقی هایی هستن که در دوران چاوش ساخته و تولید شدن و همینجوری اون فرم ها
نمیشه گفت همشون. ببینید یک بخشی از اونها، مثلا موسیقی که ما با عنوان مثلا همین مردان خدا شنیدیم، این موسیقی یک موسیقی عرفانی هستش، موسیقی بر اساس مقامات موسیقی کردی هست تولید شده و شاید تاثیرپذیری چندانی از دوره چاوش نداشته باشیم. خب یعنی که مثلا آثار سمفونیکی که قبلا هم ما اشاره کردیم بهش،
پس میشه بگیم برخی از موسیقی های حماسی بودن که بعدها ساخته شدن و اینها در ذات خودشون هم حتی
ذات خود برداشت تازه بود. یک برداشت تازه بود، کمان که یک سری هم آثار تولید شدند که به صورت غیر مستقیم با این مقوله جنگ در ارتباط بودن و اونها هم مثلا از چاوش تاثیرپذیری نگرفت،
مثل
نینوای علیزاده که خب خودمون در حقیقت این کار رو بارها و بارها شنیدیم و دیگه در ماندگاری و ارزش والای این کار دیگه سخن گفتن بیهوده است، یعنی انقدر این کار با ارزش هست و انقدر عالی هست که در حقیقت نمیشه چندان حالا این رو بیاییم بس بکنیم که این کار خیلی عالی و درجه منتهای مراتب. خب این هم در بحبوحه جنگ ساخته شد و در فضای جنگ ساخته شد، ولی موسیقی نبود که بشه از اون به عنوان موسیقی حماسی نام برد. مثلا حتی خود جناب استاد علیزاده در چند مصاحبه گفتند که خب این موسیقی رو با توجه به حال و هوای جنگ اصطلاحاً ساختند، اون زمانی که حتی انقدر فضای مهالودی شهر رو فرا گرفته بود، فضای دود بود، همه جا تاریک بود، حتی شما نمیتونستید یک چراغ رو روشن بکنید، از ترس روشن کردن یک چراغ مجبور میشدید که شبها رو در خاموشی مطلق در حقیقت سپری بکنید از ترس اینکه دیده بشید توسط دشمن. و من با دیدن حال و هوای اون زمان شد که اومدم این کار رو ساختم.
ارتاق صافی، من یادمه که ساخت نینوا به سال 56 برمیگرده.
خب ایده ساختش به اون زمان برمیگرده، اصل ساخت و در حقیقت یک سری از کارها تو سال 60 شده، حتی در سال 89 با نشریه فرهنگ و آهنگ هم یک مصاحبه کردن که من اگر
آقای علیزاده
علیزاده با نشریه فرهنگ و آهنگ دقیقا در سال 89 بود که ایشون به این نکته دقیقاً اشاره کردن. در سال 85 بوده این مصاحبه که اینن این رو فرمودند که نینوا قطعی است که هیچ موضوع به خصوصی را دنبال نمی کند و فقط یک حس است. این حس در هر قطعی بر اساس شرایط زمان پیدایش خود شکل می گیرد. این اثر در سال 62 ضبط شد. حقیقتاً سالهای سختی بود. جنگ جریان داشت و همه چیز رنگ تیره به خود گرفته بود و همه چیز در تاریکی اتفاق می افتاد، چرا که جنگ در آن برهه زمانی از لحاظ تکنیکی با امروز متفاوت بود. در آن زمان شبها و هنگام حملات هوایی همه چراغ‌ها خاموش می شد. هیچ کس نباید حتی سیگار روشن می کرد و حتی ماشین‌ها با چراغ خاموش تردد می کردند. این شرایط فضای تیره رنگی را در ذهن من تداعی می کرد. این بخشی از مصاحبه در حقیقت آقای علیزاده است که در سال 85 با نشریه فرهنگ و آهنگ
خب بسیار عالی، چون ما راجع به نینوا صحبت کردیم، بخشی از این موسیقی هم با شنوندگان عزیز مرور کنیم و باز کردیم. خب آقای صوفی، شما فکر میکنید که در زمینه این ساخت این گونه موسیقی های حماسی که یک زمانی با موسیقی های چاوش بود، یک زمانی به قول شما بعد از اون در زمان جنگ اتفاق میافتاد، علاوه بر این که هنرمندان انگیزه های شخصی داشتن، آیا فکر میکنید وجود مراکزی که بتونه اینها را حمایت کنه، بتونه اینها را ساماندهی کنه، میتونست تاثیرگذار باشه؟
100% میتونست تاثیرگذار باشه، ولی من فکر میکنم که کمترین تاثیر رو داشت این مراکز، به این دلیل که همیشه هنرمند خودش رو در تمام برهه‌های تاریخی ثابت کرده که همراه مردم باید ببینه.
یعنی انگیزه‌های شخصی رو شما
انگیزه‌های شخصی و اون شرایط جامعه رو من خیلی قوی‌تر می‌بینم. شاید اون دوره خیلی شرایط با الان فرق می‌کرد و هنرمندان خیلی بیشتر احساس می‌کردند که نیاز هست که در کنار مردم باشن، به سهم خودشون. یک عده مثل آقای مثلا محمد گرجیز در جبهه‌های جنگ خودشون حضور داشتن و در کنار اون موسیقی‌هایی رو تولید می‌کردن که حالا موسیقی‌های جنگ بود. یک عده مثلا آقای سراج به گونه دیگر این رو تولید می‌کردن. موزیسین‌ها هر کدومشون کمک می‌کردن به نوعی در کنار مردم باشن، ولی شرایطی که شاید پس از انقلاب و در دهه 60 رقم خورد باعث شد که یک سری هنرمندان از ایران خارج بشن یا یک همکاری دوسویه، یک تعامل دوسویه اتفاق نیفتاد بین حاکمیت اون زمان و در حقیقت موزیسین، و همین باعث شد که قدرت و آثار تولید شده در دوره چاوش اونقدری که قوی بود در پس از انقلاب دیگه ما اون شدت آثار قوی رو ندیدیم.
در دوره‌های بعد این همه همراهی یک جا دیده نمیشد.
و اگر شاید یک مقدار همسویی با هنرمند اتفاق می افتاد، ما شاهد تولید آثار به مراتب بهتری بودیم و آثار بسیار ماندگارتری رو شاهد می شدیم.
در مورد تأثیرگذاری و اثرگذاری مراکز هنری که میتونستن در ساماندهی موسیقی های حماسی و موسیقی های انقلابی اثرگذار باشن، به این خاطر از شما پرسش کردم که شما هم تو بخشی از مقالتون اشاره کرده بودید که اینها میتونست اثرگذار باشه و حتی نینواهای آقای سراج رو مثال زده.
بله.
از اون سویه بخواد نگاه کنید، اصلا شما چرا به اون بخش؟
ببینید، من در حقیقت حالا صحبت‌های قبلیمون به تصنیف همپای جلودار اشاره کردم که این تصنیف در 1160 همزمان با اون سالهای جنگ ایران و عراق در قالب آلبومی با نام نینوای یک ارائه شد. آلبوم نینوای یک در حقیقت حالا بر روی شعر مرحوم حمید سبزواری بوده که توسط واحد موسیقی اندیشه و هنر اسلامی که بعدها به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تغییر شکل پیدا کرد تولید شد. عرضم به حضورتون که خب آقای سراج بعدها، یعنی در مجموعه های بعدی نینوا با همکاری آقای استاد محسن نفر، آثار نینوا رو تا مجموعه نینوای 5 ادامه دادن و همراه با شرایط اجتماعی جامعه و حالا دوره‌ای که جنگ بود، آثار موسیقی جنگی، بعدها موسیقی عرفانی با بنمایه مذهبی رو تولید کردن. مثلا شمس الضحی یک نمونه از مجموعه های نینوا هست که در همین مجموعه در همین حوزه تولید شد، ولی خب بعدها به دلیل اینکه خود آقای نفر هم در مطلبی اشاره کردن که به دلیل عدم همسویی نگرش هاشون پس از تغییر شکل این واحد به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی احساس کردن که باید از این مجموعه خارج باشن. منتهای مراتب خب ما میبینیم تأثیر یک نهاد دولتی رو زمانی که کمک میکنه به هنرمند برای تولید یک اثر فاخر چقدر میتونه مفید باشه. اون نهاد دولتی اگر در حقیقت کمک بکنه، نتیجهش میشه همپای جلودار. و طبیعتاً اگر این کمک ها ادامه پیدا می کرد و مداوم بود برای تولید آثار، حالا در هر حوزه‌ای، حوزه اجتماعی که شاید الان بسیار بهش احساس نیاز میشه، حوزه جنگ، حوزه هر بخشی از موسیقی رو که ما بخوایم طبقه بندی بکنیم، جدای از این که موسیقی فاخرتری رو میشه ارائه داد، در حقیقت تولیدات هم کیفیت میره بالا و در کنار افزایش کمیتشون.
خب بسیار عالی.
برنامه‌ای که شنیدید یکی دیگه از برنامه‌های ایلبانگ رادیو فرهنگ بود با موضوع مجله موسیقی، که در این برنامه به مرور موسیقی انقلاب و موسیقی‌های اجتماعی در گذر رویدادهای تاریخی ایران پرداختیم. فرصت این برنامه رو به پایانه و ما بایستی ادامه این برنامه رو به مجالی دیگه بسپاریم. شما علاقه‌مندان این گونه جستارهای موسیقایی رو دعوت می‌کنم تا در بامداد فردا با ادامه این مبحث همراه ما باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامع جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. به همین راحتی.
Oh,